نعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الإلحاح إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در خصوص مختصات و تقسیمات دلالت لفظیه بحث میکردیم، بعضی ویژگی ها رو عرض کردیم، بعضی از اینها احتیاج به بحث بسیار گسترده داره و جای تفصیل و تبیین وسیعتری دارد، اما بنای ما بر طرح گذرا و مرور بر این مباحث هست توقف نمی کنیم. یکی از جهاتی که در حوزه دلالت لفظی قابل طرح هست این است که الفاظ یک معنایی دارند به عنوان معنای موضوع له، معنایی که به نحوی از آنها معتبری و واضعی دارد و اهل لغت هم از اون مطلع هستند و در مقام تخاطب وقتی واژه رو به کار میبرند اون معنا هم مد نظر و مورد نظر هست. اما گاه واژگان دلالات دیگه هم دارند که برخی از اونها رو عرض کردیم، مثل این که گفتیم لفظ گاه دلالت به معنای ذاتی داره، گاهی به معنای ذلی، یا دلالت به معنای اولیه داره گاه به معنای ثانویه، مثل معنای مجازی که به نحوی معنای مجازی مترتب است بر معنای حقیقی، یعنی به جهت مناسبتی که بین این معنای مجازی و معنای حقیقی یک لفظ وجود داره اون معنای مجازی به وجود میاد در این تحفظ بر اون معنای قبلی و اصلی و اولی. یا از کردیم معنای مقصود داریم، معنای غیر مقصود داریم. یک جهت دیگه هم در واقع معنا و دلالت مرکزی با دلالت پیرامونی، اینو در خصوص لفظ هم میگویند، در خصوص جمله هم گفته میشود، در خصوص یک متن هم گفته میشود. این که لفظ یک موضوع لهی دارد، معنای ما به اصطلاح به ازای لفظی وجود داره که واضح وضع کرده و اهل لغت بر اون تسالم و تسالح کردن به صورت آگاهانه، و یک سلسله دلالت های پیرامونی لفظ داره که به صورت آشکار اهل لغت ممکنه بر اون تفاهم نکرده باشن، اما عواملی موجب القاء معانی از لفظ میشه که خارج از موضوع لهونه، یا تعبیر دقیق تر بگیم فراتر از معنای موضوع له آن است. واژه‌ای اطلاق میشود در محیط خاصی معنای خاصی رو ارائه میکنه، فراتر از اون حدی که در نزد واضع منظور بوده و اهل لغت سبک کردن. لذا شما کتب لغت و قاموس ها که مراجعه کنید، بعضی که چندان بین این دو نوع معنا تفاوت نمیگذارن اینا رو در ردیف هم قرار میدن، ولی بعضی که دقیق ترن میبینید که میان ریشه کاوی میکنن به معنای اولی و اصلی لفظ رو مینویسن و احیانا اون معنا رو با معنای الفاظ دیگری که در اشتقاق کبیر از این لفظ جدا شدن نسبت چون میگن، یا با معانی که از الفاظ کمابیش معادل و احیانا مترادف به دست میاد این معنا رو با معانی اونا قیاس میکنن. این اون معنای در واقع مرکزی است. ولی بعد دیگر معانی رو که بسا متکی بر وضع نیست و فراتر از وضع در بستر تخاطب فهمیده میشه و در متن یک فرهنگ پدید آمده، اون رو هم ذکر میکنن. این به هر حال یک واقعیتی است که هم واژگان، کلمات، هم جملات، هم متن این وضعیت رو داره. حالا در خصوص متن به طرز دیگری به اصطلاح متأخرین و در زبانشناسی جدید بحث میشه که میگن یک معنای مرکزی و هسته‌ای، هسته مرکزی داره معنای متن و به اصطلاح معانی حاشیه‌ای داره. هر متنی یک کانونی داره، اون چیزی که میخواد القا کنه، بعد مرتبط به این کانون و هسته حواشی دارد، معانی حاشیه‌ای داره که در ارتباط با این معنای مرکزی و کانونی و محوری هستند. نکته دیگری که بنظرم از اهمیت خاصی برخورداره که متذکر اون بشیم، این که زبان به نحوی یک محیطی رو پدید میاره. ما تعبیر دیگه یک محیط زبانی داریم، یک زیست بوم زبانی داریم، شبیه به یک اقلیم، شبیه به یک جامعه مشخص که از فرهنگ معینی برخورداره و به اقتضاء اون فرهنگ این جامعه هویتی پیدا کرده، زبان هم یه همچین وضعی داره. همطور که نوع فرهنگ پژوهان و جامعه پژوهان، چه فیلسوفان اجتماع چه دانشمندان اجتماع، و در زبان هم چه فیلسوفان زبان و چه زبانشناسان علمی، در واقع میگن که جامعه با فرهنگ هویت پیدا میکنه. یک گروه اجتماعی از انسان، جماعتی از انسانها، آنگاه که در یک محیط سرزمینی مثلا و در یک فضا، حالا گاه فضا کاریه گاه فضا دینیه، عواملی که اینها رو به هم پیوند میزنه و یک جامعه رو تشکیل میدن، کوچک یا بزرگ، آنگاه که فرهنگی در بین این جامعه پدید میاد و رسوب میکنه و جریان پیدا میکنه، اینا یه هویت خاص پیدا میکنن. اصلا فرهنگ هویت بخشه. در اون جامعه خیلی مسائل معنای خاص خودشو پیدا میکنه. در مسئله زبان هم میشه گفت که یک زبان در یک محیط در واقع یک زیست بوم زبانی رو پدید میاره و به دلیل ربط وسیق زبان و ذهن در واقع تفکر اون جامعه و اون محیط با زبان اون جامعه در هم پیوند خورده و یک هویتی رو گویی پدید میاره. واژه ها در یک جامعه ای که به زبان فارسی سخن میگن اگر بویده باشه از یه جامعه دیگری که اونها مثلا به فارسی سخن میگن، گاه معانی یه خاصی پیدا میکنه، تلقی خاصی از اون به وجود میاد، آنچنان که اگر اون واژه رو که فارسیه در یه جامعه دیگه که ظاهرا فارس زبان هم در فارسی سخن میگن به کار ببری واسه خنداور باشه یا اصلا مفهوم نباشه. در جامعه ما احیانا واژه مافوق یه معنایی پیدا کرده که به رؤسا و مقامات یک اداره یک سازمان اطلاق میشه، اما معلوم است همین کلمه برغم که از نظر وضعی و ترکیب روشنه در یه جامعه دیگه که به فارسی سخن میگن تکلم میکنن همین معنا رو بده، گاهی مفهوم به اصطلاح دیگری رو القا میکنه. و واژه به واژه که بررسی کنیم بسیاری از واژگان میبینیم این تفاوت رو پیدا کردن و مجموعا یه منظومه ای از کلمات پدید میاد که این منظومه با منظومه ای که در جامعه دیگه در حالی که باز به فارسی سخن میگن به وجود اومده متفاوته. این راجع به واژه هاست، جمله ها همینطور هم و کلیت زبان هم همینطوره. کسی از اینجا پاشه بره تاجیکستان با اینکه اونها هم به فارسی سخن میگن معلوم نیست روزهای اول به راحتی بتونه فهم کنه بیان اونها رو و فضای ذهنی اونها به مخاطب احیانا منتقل شه. این به این جهت هست که در اون محیط و در اون جامعه زبان فارسی یک فضایی رو پدید آورده، یک زیست بومی رو، یه عالمی رو به تعبیری عالمی رو به وجود آورده که اونا در اون عالم دارن تنفس میکنن، سادگی تخاطب میکنن، ارتباط برقرار میکنن، تفاهم میکنن. و فارس زبانی ایرانی وقتی میره اونجا از اون محیط و از اون زیست بوم از اون عالم بیرونه، وارد اون فضا تا نشه با اونا نمیتونه تفاهم دقیق کنه و عکسش هم به همین ترتیب است. این است که باز یه مبحث دیگه که بسیار بسیار مهم است در فهم واژگان، در تفسیر جملات، در درک معنای یک متن، و باید متوجه باشه توجه به این که زبانها در موقعیتها در جوامع مختلف هرچند زبان واحد یک محیطی رو ایجاد میکنه، پیرامونی رو پدید میاره، یک سامانه رو ایجاد میکنه که از اون میشه به زیست بوم زبانی تعبیر کرد، البیع اللغویه به اصطلاح میشه تعبیر کرد ازش. این که اول رو بله بله اینو برای همین عرض میکنیم، یعنی در واقع این عرض ما به این معناست که شما وقتی یه حدیث رو الان از معصوم از یک عهد دوری مشاهده میکنید، باید سعی کنید محیط زبانی اون حدیث رو پیدا کنید. باید ما بدونیم که اون موقع این واژه به چه معنایی به کار میرفته است. در طول این در 14 قرن این واژه تطورات معنایی بسیاری پیدا کرده و واژه تا حد تبدیل به این نقل و حتی تبدیل به ضد ممکنه تغییر پیدا کرده باشه. نقل که فراوون اتفاق میفته، تا 100 سال پیش واژه ملت به معنای دین بود، یعنی شریعت بود. و الان هم بین عرب ها احیانا یا فارس زبان های دیگه به همون معنی شریعت به کار میره. در شعر اقبال که به فارسی شعر میگفته ولی در محیط پاکستان بوده، کلمه ملت معنی همون شریعت است، ملت محمدیه، شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم. تبدل پیدا میکنه به صورت نقل، گاهی به حد این تطور زیاده که به عکس خودش تبدیل میشه، اصلا معنی زد میده و پیدایش ازدادم بسا از همین نقطه است. ما کتابهایی داریم یا میشه گفت یه علمی است به نام علم الازداد، به کتابهایی داریم من الازداد و متخصصینی که توی این زمینه ها کار کردن و در تاریخ ادبیات و بلاغت ما ثبت و نوشته شده که اینا واژگانی رو که به دو معنای کاملا مخالف دلالت میکنه اینها رو به اصطلاح کنار هم قرار میدن که این واژه در فارسی هم هست، در عربی هم هست، این واژه هم به این معناست هم به آن معنا، دقیقا به اصطلاح دو معنای ضد رو میرسونه. با یک فرض کنید که تفاوتی، مثلا فرض کنید رغبت، الرغبه به او الرغبه عن، مثلا این کاملا معنا متفاوت میشه. یا در فارسی مثلا میگیم پرداختن به چیزی، پرداختن از چیزی، پرداختن به چیزی یعنی مشغول شدن به آن، پرداختن از چیزی یعنی دور کردن آن. بله بله، به هر حال اینکه این فضای محیطی صدور رو ما کشف کنیم، یکیش هم یافتن در واقع اون زیست بوم زبانی است و بسیاری از واژگان، بسیاری از جملات و متون درست فهم نمیشه به خاطر اینکه خارج از زیست بوم و آن تلقی داره میشه و تفسیر میشه. حالا این علاوه بر است که احیانا ما قرائن جانبی رو هم ببینیم، اون اقتراناتها هامشگیه که بهش قبلا اشاره کردیم. این که فرض فرمید که شما یه جمله‌ای دارید از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم صادر شده، فرمودن الجار ثم الدار، همین جمله است از زهرا سامریه ها نقل شده در شرایط دیگری، الجار ثم الدار. اونجا که کسی سوال میکنه که من میخوام خونه بخرم، با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشورت میکنه که من کجا خونه بخرم، مثلا تو شهر مدینه، میفرماد الجار ثم الدار. باید بینی همسایه خوب، بعد اول همسایه رو بشناس، کنار دست کسی خونه بخر که آدم خوبیه و نکنه با آدم ناباب همسایه شی. خب این الجار ثم الدار یه معناست. اونجایی که از امام حسن مجتبی علیه السلام از مادر صبح سوال میکنه که دیشب همش من گوش کردم شما مناجات میکردید، دعا میفرمودید و برای هیچ کسی از خودی ها دعا نکردید، همه به دیگران دعا کردید، میفرمون الجار ثم الدار، تقدم با همسایه است. خب این دو جمله عین همان، ولی اینکه در چه فضایی و محیطی صادر شده این مسئله دیگه است. این البته غیر از اون بحث زیست بوم زبانی است. علی حال فهم احادیث، یا مثلا فرض کنید که در بعضی از روایات هست که شما جده یا رو در روی شانه راست قرار بده و روبروش میشه قبله فرض. وقت بعضی اخباریون یه طرح کردن که تسلط بر ظواهر دارن. یادم نیست دارن مرحوم وحید بهبهانی است که میگه من گفتم اگر اون فرد نه در محیط مثلا ایران و عراق بود که این جمله صادر شده، در یه نقطه دیگه از کره زمین بود که در اون صورت جدایی روی شونش نباید قرار بگیره. این خود یه نه روایت همینه دیگه، هر جای عالم بودیم مثلا تو آمریکا هم بودیم باید همین کار بکنیم، بازم میشه خلاف قبله. این درک این که این جمله چه در چه ظرف خاص صادر شده خیلی تأثیر گذاره، منطقه منظور من از این زیست بوم زبانی اینا نیست، اینا هم در بحث قرائن حل میشه. زیست بوم زبانی یعنی که یک فرهنگ زبانی به وجود میاد که فهم مسئله در اون فرهنگ باید اتفاق بیفته و کشف اون فرهنگ، کشف در واقع اون فرهنگی که خاستگاه و بستر سلوه جمله است. البته این برای در خصوص اینجور عناصر و نکات که عرض میشه نباید مبالغه بشه و گاهی منتهی شده این که بگیم فهم متن دینی قابل فهم نیست، بعضی میخوان این کارو بکنن و به این ترتیب میگن دیگه از فهم متن دینی، متون دینی که کهن هستن از دسترس ما خارجه. نه خیر، اولا این جور عناصر و عوامل دخالت همه جانبه ندارند آنچنان که لفظ را و عبارت رو از قابل فهم بودن خارج کنند. ثانیا میزان تأثیرشون جزئی است و ثالثا محیط زبانی قابل کشف و اینجور عوامل رو میتوان با دقت با قاعده گذاری احیانا به دست آورد و تشخیص داد. بله، به هر حال ما علائم و قرائن بسیاری رو میتونیم در کنار این به اصطلاح قواعد و واقعیت ها بگذاریم و اینها رو درک کنیم. حالا پس من این یک بحثمون اینه که معنی هناک دلالت مرکزیه به تعبیرات لغویه و هی المعنى الموضوع به ازاء اللفظ الذي يفهم من اللفظ وفقا لما تعارف عليه اهل اللغه. یه دلالت مرکزی ما داریم برای تعبیرات لغوی، این هم معنای موضوع له، هم معنایی است که لفظ به ازا آن قرار گرفته است و اهل لغت بر اون تسالم کردن، تعارف کردن، تصالح کردن و اون رو درک میکنن و در فهم اون عموم کسانی که به یک زبان سخن میگویند در مقام تخاطب اشتراک دارن و میتونن بفهمن. و یه دلالت حامشیه و پیرامونی ما داریم و دلالت حامشیه لها و هی التي تختلف به اختلاف الافراد، به هر حال با توجه به ذهنیت های اشخاص و محیط زندگیشون سایر عوامل برونی دخیل هم عوامل آفاقی و درونی و مثلا انفسی و درونی و هم عوامل آفاقی و برونی، اینها وضعیت اشخاص فرق میکنن. و اما خب این به این معناست که ما در تخاطب با هر کسی و کلمه جمله که از کسی میشنویم باید خود اون فرد رو هم شرایطش رو در نظر بگیریم و نسبتی بین اون معنای پیرامونی و معنای محوری و مرکزی به اصطلاح برقرار کنیم. مطلب دیگر و توجد هناك محیط معنایی یمکن ان تسمى بالبیعه اللغویه. این هم مطلب آخری که عرض کردیم که ممکنه که یک محیط معنایی به وجود بیاد که واژه یک کلمه و یک جمله حتی یک متن در اون محیط معنایی تفاوتی معناش داشته باشه با محیط معنای دیگر که از اینها ما به زیست بوم لغوی و زبانی میتونیم تعبیر کنیم به ایل و قدیم. یه بحث دیگه هم طبقه بندی باز دلالت به دلالت معجمی و به اصطلاح دلالت تصریفی و دلالت ترکیبی که این هم باز احتیاج به توضیح داره به جلسه بعد بکنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله.